با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز نیز همچنان به سراغ رمان مهتابی و ملکوت نوشته آقای مصطفی اسلامیه می‌رویم که در 4 بخش، بخش نخست با صدای خانم پروین محمدیان، بخش دوم با صدای نویسنده آقای مصطفی اسلامیه، بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما و آخرین بخش با صدای آقای زراعتی ضبط شده که تاکنون بخش‌های اول و دوم رو شنیدید. امروز به سراغ ادامه بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما می رویم.
دلم می خواست من هم حرفی بزنم، صدایی از خودم داشته باشم، اما نمی شد. جرأت نمی کردم، بیفایده بود. از شنیدن اون حرفها خسته می شدم، در گوشهایم را می گرفتم و دور می شدم. می رفتم سراغ دوستان قدیمیم، به دیدن همشاگردی هایی که می دانستم دیگر هرگز نمی بینمشان. کسانی که انگار قرنها پیش دیده بودم، در مدرسه ای که وقتی زنگ آخر می‌خورد برای من معنای مدرسه پیدا می‌کرد. بچه‌ها دو دسته می‌شدند، دسته‌ای باید منتظر می‌ماندند تا کسی دنبالشان بیاید، پدری، مادری، بزرگتری، و با حسرت به دسته دیگری نگاه می‌کردند که خودشان تنها به خانه برمیگشتند، بدون بزرگتر، بدون مواظب، بدون نگهبان، و چه ولوله‌ای بینشان می‌افتاد. با دست پاچگی به سر و رویشان ور می رفتند. از همی پرسیدند قیافشان چطور است، رنگ صورتشان، حالت چشمهایشان، تارهایی را که روی پیشانی انداختند، آینه کوچکی را که عجیب شلوار یا مانتو یا لابلای کتابها، دفترها و نوشتفزارها بیرون کشیده شده بود از هم می گرفتند، قاب می زدند تا خودشان را در آن ببینند، تا مطمئن شوند که چیزی کم نگذاشتند. همه چیز رو به راه است، وگرنه لبهایشان را با دندان گاز بگیرند، به هم فشار دهند تا رنگش کمی قرمزتر شود، یا لپایشان را نیش کن بگیرند و با انگشت ها به گونه هایشان سیلی بزنند تا کمی آب رنگ پیدا کند. چنان از خودشان وسواس نشان می دادند که انگار از همانجا می خواستند یک راست پیش خواستگارانی بروند که دلشان می خواست با همان نگاه اول آنها را بپسندند، و در همان حال از اتفاقهای حرف می زدند که روز پیش افتاده بود، اتفاقهایی که مهم نبود، اما با چنان آب و تابی تعریف می شد که اهمیت پیدا می کرد. هیجان انگیز می شد. دیروز همینطور که داشتم می رفتم دیدمش. اون طرف خیابان بود. همچی وایساده بود که انگار حواسش به من نیست. بعد اومد این طرف خیابان. طوری به من نزدیک شد که نگاهش صاف توی چشمای من بیفته. چیزی نگفت، اما دلم هر ریخت. خیس عرق شدم. طوری از کنارم رد شد که انگار دارد پی کار مهمی می رود. اما من می دانستم که چند قدم اون طرف تر برمی گرده و دنبالم میاد. میخواستم برگردم تو مطمئن بشم تا ببینمش، اما نمیتونستم. میترسیدم کسی ببینه و بفهمه که بین ما چیزی هست. در واقع چیزی نبود که کسی بفهمد یا نفهمد. همه این را میدانستیم که هیچ رازی، سر و سری در کار نیست. همه هیجان ها، دست پاچگی ها، برای همان دیدن ها، از روبرو آمدن ها، از کنار هم رد شدن ها و چشم به چشم انداختن ها بود. اما همان ها هم باید پنهان میماند. مثل رازی سر به مهر باید بین خودمان میماند، جایی بازگو نمیشد تا مبادا به گوش غریبه برسد و بفهمد یا خیال کند چیزی هست که بود، اما فقط در خیالهای بیپروایی من میگذشت. نمیشد آنها را بر زبان آورد، چون اگر زمانی گفته میشد یا به بیرون درس میکرد، آنهایی که مواظب من بودند کج خیالی هایشان را واقعی میپنداشتند و ما را محدودتر میکردند. پسرها مشکلی نداشتند، می توانستند هر چه را در دلشان بود، هر چه را در خیالشان می گذشت به همه بگویند. کسی ایرادی از آنها نمی گرفت، حتی اگر آبود ها بش را زیاد می کردند. بزرگترها همراه می شدند، قدم جلو می گذاشتند و برایشان دست بالا می زدند. مثل پسر عموهایم که مادرم از انخواستنهایشان برایم داستانها گفته بود. با چنان لحن شوخ و شنگی که انگار داشت از شیرین کاری های قهرمان های باستانی حکایت می کرد. از علایالدین که هنوز 16 سالش تمام نشده بود که روزی وسط مهمانی جلوی همه عمه ها و خاله ها و دخترها و پسرها و عروس و دامادهایشان داد زن، زن می خواهد، یا نورالدین که سر و گوشش می جنبید و با بیوی در چند کوچه آن طرف در روی هم ریخته بود، یا رکن‌الدین که همه وقتی فهمیدند چه دستگلی به آب داده که دخترک 3 ماهش شده بود. ماجراهایی که مریم با لحنی دیگر تعریف میکرد، لحنی که رنگی از حسرت داشت و بویی از بغض، انگار که داشت از ناکامی‌های خودش حرف میزد. اتاق هنوز نوری از تنگ غروب داشت. من وسط اتاق ایستاده بودم به این امید که چیزی بشنوم، حرفی، غیبتی، ناسزایی. خانه در سکوت فرو رفته بود، مثل گورستان متروک. صدای مادرم را ساعت‌ها پیش شنیده بودم که با زمزمه نفرین و دعایی از خانه بیرون رفته بود، به مهمانی یا جلسه دیداری. هیچ صدایی نشنیدم، اما ناگهان در اتاق باز شد و شبحی تکیده به داخل آمد. من عقب عقب رفتم و پای دیوار کس کردم. شبح گفت نترس، اما من ترسیدم. وحشت زده نگاه کردم، چادرش را از سر برداشت و به زمین انداخت و در اتاق را از پشت بست. موهای بافتش مثل دو کلاف سیاه روی کتفایش افتاده بود. هیکلش استخوانی بود مثل پیر زنها، اما حرکاتش چابک بود مثل جادوگرها. از جایم بلند شدم، گفت آمدم تا وقت باقی است ببینمت. به طرفم آمد، دستهایش را دراز کرده بود تا مرا در آغوش بگیرد، اما در آغوشم گم شد. پوست و استخوانی بود گرم و داغ که انگار داشت میان بازوهایم ذوب می شد، آنقدر که مجبور شدم جلوی احساساتم را بگیرم تا مبادا دندانها و مهرهایش از روی انگشتهایم پایین بریزد. هیچ وقت او را در آغوش نگرفته بودم. همیشه او مرا بغل می کرد، از بچگی که می بوسید روی زانوهایش می نشاند و می گفت تو عروس خودمی. یا شبهایی که در خانشان می ماندم، مرا توی رخت خواب خودش می برد و برایم قصه می گفت. نارنج و ترنج، ماه پیشونی، سنگ صبور. بعدها برایم مثل خواهری بزرگ بود، خواهری به سن و سال مادرم. پیش از آن تو مدتها خیال می کردم زن عمویم است. حاج عمویم می گفت مریم خانم این خانه است و خانم آن خانه هم بود، اما مریم خودش می گفت من فقط کنیز این خانه هم، فقط سرایه دارم. و حاج عمو می گفت مریم کنیز خداست. دستهایش را دور کمرم حلقه زده بود، داشت گریه می کرد. پشتم حرف می زد، اما بریده بریده. داشت اعتراف می کرد که نوشته های آن دفتر خاطراتم را او برای مادرم خوانده. خیال می کرد به من خیانت کرده. از من خواست او را ببخشم. مرا بوسید. او را به خود فشردم. سینم از اشکهایش خیز شده بود. روی زمین نشستیم. به چهرهش نگاه کردم. پوست صورتش در نیمه تاریکی اتاق زرد و پرسایه بود، اما چشمهایش برق می زد. گفت از شنیدن خبر ازدواج تو خیلی خوشحال شدم. درست همین عبارت را به کار برد. ازدواج تو. در نگاهش تحسین بود و تعجب و ترس. هیچ کس تا آن لحظه از رابطه من به آن تعبیر یاد نکرده بود. فرصت نشده بود تو خودم آن را برای همه فاش کنم. تو خواسته بودی بین خودمان بماند. اگر هم نخواسته بودی جرأتش را نمی کردم. شاید هم لازم نمی دیدم. برای من آنچه بین ما در پیشگاه خدا گذشته بود کافی بود. اگر مریم از جزئیات و زیر بالای لحظات خلوت خوشمان خبر داشت، حتما کلمه عشق را هم به زبان می آورد. اما مریم بیچاره حتی ازدواج نکرده بود. گفت کاش من هم شهامت تو را داشتم. لحنش حسرت آلود بود. می گفت اگر زنی مردی در زندگیش نداشته باشد، هیچ کس را ندارد. تنها پیش همه بیگانه است. هیچ است. از همه موجودات عالم قابل ترحم تر است. و چه راست می گفت. اگر من تو را نداشتم، هرگز نمی توانستم از میان آن همه رنج و خفت جان سالم به در ببرم. شاید هم گذشتن از آن دریای ننگ، از آن روزهای پر زجر و عشق تاوان تو را داشتم بود که به همه ترس و لرز و تحقیرش می ارزید. مریم دستهایم را توی دستهایش گرفته بود. گفت که او هم زمانی جوان بوده که باورش برایم سخت بود. همیشه او را پیر دیده بودم. گفت که آن روزها خواستگارهای زیادی داشته، که این را پیش از آن مادرم برایم تعریف کرده بود. گفت که اولین خواستگارش یوسف بوده. این را از مادرم نشنیده بودم. پسری در همسایگیشان که پدرش با پدر مریم دوست بوده، با هم رفت و آمد خانوادگی داشتند. مریم هر روز یوسف را می دیده در حیات خانشان، ضمن بازی با بچه های دیگر. برادرهای مریم که همه کوچکتر از مریم بودند و خواهرهای یوسف که همه بزرگتر از یوسف بودند. اما بعد ناگهان همه چیز به هم می خورد. پدر مریم با پدر یوسف اختلاف پیدا می کند و رفته آمده دو خانواده به کلی قطع می شود. مریم گفت: پس از آن دیگر یوسف را ندیدم. هیچ وقت. آن موقع 12 سالم بود. عاشق یوسف شده بودم. بی آن که بدانم عشق چیست، می دانستم که او هم مرا دوست دارد. این را از روی بادبادکی که هوا می کرد می فهمیدم. دنباله بادبادکش حلقه بزرگی وصل می کرد که از وسطش خطی خمیده به پایین می آمد. اول اسم مرا می نوشت و هیچ کس آن را نمی دید جز من. هیچ کس از آن خبر نداشت جز من و یوسف. من در آن سن و سال بخت مریم را نداشتم که بادبادکی اسم مرا در آسمان روزهای آفتابیم بنویسد. فقط پسر همسایه را داشتم در اتاق آن طرف کوچه که از وجودم خبر نداشت. مرا نمی دید. شاید حتی اسمم را نمی دانست. سهم من از آن اولین عشق همان پنجره بود که آویختن پرده آن را از من گرفت. اما بعد که تو را دیدم همه چیز فرق کرد. عشقی به دلم افتاد که مرا به آسمان ها برد. همه چیزم را به اوج رساند. خودم را، آرزوهایم را، رویاهایم را، اسمم را و حتی بدنامیم را. تا اوج آسمان های تاریک، تا تنگنای باریک مرگ. هوا تاریک شده بود. فقط باریکی از نور ماه از لای پرده به داخل می آمد که همان برای پچ آرام من کافی بود. نمی خواستم چراغ را روشن کنم. می ترسیدم کسی به فهمت تنها نیستم. نمی دانم مریم چطوری به سراغم آمده بود که کسی خبردار نشده بود. شاید خودشان اجازه داده بودند یا پنهانی آمده بود. مثل خیالی باور نکردنی. از اتاقهای دیگر هیچ صدایی نمی آمد. فقط صدای مریم را بیشنیدم که در تاریکی بالای سرم نشسته بود. من کف اتاق دراز کشیده بودم و شبهی از چهره مهتابیش را می دیدم. او انگشت‌های لاغرش را مثل شانه روی موهایم می کشید و برایم حرف می زد. مثل آن روزهای دور کودکیم که برایم قصه می گفت تا مرا خواب کند. می دانم چه بلاها به سرت آمده، چه سرکوبت‌ها شنیده ای، چه رنج‌ها کشیده ای، بچه ها هنوز باید بکشی، اما باز هم به حال تو حسرت می خورم. دلم می خواست من هم مثل تو بودم، مثل تو می شدم. در زندگیم مردی پیدا می کردم، به هر قیمتی، مردی که بتوانم عاشقش باشم، مردی که همه چیزهای خوب دنیا را برای او بخواهم، بتوانم به او تکیه کنم، سرم را روی شانهایش بگذارم. اما نشد. آن روزها هر وقت خواستگاری برایم می آمد، عزا می گرفتم. نمی خواستم ببینمش. هنوز خیال یوسف توی سرم بود. می دانستم هر که باشد یوسف نیست. خوشحال می شدم که پدرم به همشان نمی گفت. از هر کدامشان ایرادی می گرفت. من دلشوره های مادرم را می دیدم، اما معنیشان را نمی فهمیدم. حتی وقتی می شنیدم به پدرم اصرار می کند این خواستگار یا آن یکی را قبول کند، تعجب می کردم. خیال می کردم پدرم ته دلش می خواهد مرا برای یوسف نگه دارد. اما از این خبرها نبود. پدرم می خواست من در خانه خودش بمانم. می گفت آنقدر دارد که دخترش سر سفره مرد دیگری ننشیند. این را ننگ می دانست که دخترش را دست مرد دیگری بدهد، که دخترش نان مرد دیگری را بخورد. و من درست همین را می خواستم. همین را که سر سفره مرد دیگری بنشینم، زیر سقفی بخوابم که شوهرم می خوابد. اما وقتی این چیزها را فهمیدم که دیگر مادرم نبود تا شریک دلشورهایش بشوم، من مانده بودم و پدرم که میخواست جای خانم جانم را برایش پر کنم. میخواست خانم خانهش بشوم. میگفت من بوی خانم جانم را میدهم. نمیخواست از او دور شوم. دیگر حتی اجازه نمیداد خواستگاری به خانمان بیاید. من هم دیگر تحفه‌ای نبودم که کسی مرا بخواهد یا خریدارم باشد. باید میماندم و مونس پدرم میشدم. من هم ماندم و همه محبت‌های تلمبار شده‌ام را نثار او کردم. هرچه خواست برایش پختم. هر لباسی که دوست داشت دوختم و پوشیدم. خودم را وقف خدمت به او کردم. آنقدر که کم کم مثل مادرم پیر شدم. مادرم گاهی با حسرت و اندوه می گفت دختر که رسید به 20 باید به حالش گریست. حالا من از تو تا 20 هم گذشتم. حالا وقتی به آینه نگاه می کنم دوشیزه عجوزه‌ای را می بینم که با چشم‌های بی امید صورتی پرچین و چروک، پوستی زرد و زلال، موهایی سفید که دیگر کاری برایش نمونده جز مردن. من سالها غذا پختم، لباس دوختم، جارو زدم، ظرف شستم، از پدرم مواظبت کردم و پسرهایش را به ثمر رساندم، برادرهایم را، همه‌شان را داماد کردم و برای بچه‌هایشان سیسمونی دوختم. همه را به خانه بخت فرستادم و خودم ماندم تنها. پیر دختری ترشیده، دوشیزه دل مرده، مریمی که نه خواستاری دارد، نه شوهری، هم باکره است و هم آبستن، که بدون چشیدن مزه عشق همه زحمت بچه بزرگ کردن را کشیده، خسته خورده و تنها مانده، با دلی شکسته، تنی خسته، روش نکرده، صورتی پلاسیده، چروکیده. مریم را نمی دیدم، فقط حسش می کردم. انگوشت های لاغرش را که روی پوست صورتم کشیده می شد، لبهایش را که بر پیشانی، چشمها، گونه ها و لبهایم ساییده می شد، و عشقهایش را که روی صورتم می چکید و با عشقهای من یکی می شد. در آن نیمه شبی که انگار دنیا به آخر رسیده بود، همه در تاریکی خوابیده بودند، مرده بودند، فقط من مانده بودم و او در وحشت و بی کسی. مریم مثل کودکی بیمار خودش را به من چسبانده بود، تنش گرم بود اما می لرزید، مثل برهنهی در سرمای زمهریر، از لبها و دهانش آتش می بارید. صورتم را، لبهایم را، دلم را می سوزاند. مریمی که در خانه عمویم مثل ملکه ریز نقش به همه فرمان می داد، برای همه خانومی می کرد، مثل دختر بچهی در میان بازوهایم نفس نفس می زد، گریه می کرد. دستم را میان کتفهایش گذاشتم و او را به خودم فشردم، مثل مادری که پس از سالها دوری جگر گوشه اش را در آغوش گرفته باشد. می خواستم هرچه از عشق در وجودم مانده بود مثل شیر به دهانش بچکانم. از گرسنگی حریصانش لذت می بردم، از اینکه در آغوشم جانی دوباره پیدا کرده، آرام گرفته، به خواب رفته، احساس خوشبختی می کردم. خوشحال بودم که هنوز زنده‌ام، که هنوز در وجودم محبت است، زندگی است، عشق است. به صدای پچ و پچی از خواب بیدار شدم، به هوش آمدم، به صدایی که با لحنی شتاب زده می گفت پاشو تا دیر نشده را بیفتیم. گیج و منگ از جایم بلند شدم، خواب زده پرسیدم کجا؟ گفت بیا کارید نباشه. صدای مریم بود، اما مریمی جوان، چابک، همسن و سال خودم. دستم را گرفت و مرا به دنبال خود کشید. پاورچین از اتاق بیرون رفتیم. همه جا ساکت بود، همه جا تاریک بود، همه در خواب بودند. از میان درخت‌های حیاط گذشتیم، از خانه بیرون رفتیم، در کوچه پس کوچه‌های باریک دویدیم، به خیابانی پهن رسیدیم با چراغ‌های روشن، دکان‌های باز، دکان‌های بی صاحب و بی مشتری. ته کوچه بن‌بست یک در چوبی بزرگ بود با گرمیخ‌های سیاه. مریم گفت خدا کنه دیر نکرده باشیم. در از داخل باز شد، وارد باغی شدیم سرسبز و غرق در نور آفتاب. مریم گفت این باغی است که پدرم به من بخشیده که پشت قباله‌ام بیفتد، برای رفتن به خانه بخت که هیچ وقت به سراغم نیامد. به او نگاه کردم، صورتش زیبا بود و هیجان زده، با موهای سیاه که در نور آفتاب مثل حاله دور صورتش را گرفته بود. گفت بیا نترس، اینجا غریبه‌ای نیست. باغی بود درندشت با چشمه‌ها و فواره‌ها و نهرهای باریکی که پای گل‌ها و درخت‌ها جاری بود، مثل باغی در بهشت. روبروی من در دور دست، در دامنه تپه‌ای که گودی دره را به انتها می‌رساند، عمارتی بود با شکوه، با پنجره‌های کوچک، ایوانی بزرگ، ستون‌های سفیدی که از باستا به نور پنجره‌ها رنگی شده بود، مواج شده بود، با وزش نسیم پیچ و تاب می‌خورد. از روی ایوان به تالار عظیمی پا گذاشتیم که سقف و دیوارهای آینه کاری شده داشت و حوضی در وسط و اتاقهایی دور تا دور که جلوی هر کدامشان زنی، دختری زیبا و جوان ایستاده بود. پرسیدم اینجا کجاست؟ حرم سراست؟ گفت نه، اینجا فاحش خانه است. گفتم مرا چرا اینجا آوردی؟ گفت میخواستم اینها را ببینی که ترست بریزد. نگران نباش، همشان مرده اند. و بعد یکی یکیشان را با انگشت نشانم داد. آن را که میبینی همون دختری است که عاشق غلام برادرش شد. برادری که وقتی فهمید سر خواهرش را با شمشیر زد. روبرویم دختری دیدم با چشمهایی درشت، ابروهایی کمانی و موهای سیاهی که روی شانهایش ریخته بود. آن یکی را هم نصف گناهکارش را چال کردند و نصف دیگرش را. گفتم برگردیم، برگردیم و پا به فرار گذاشتم. دویدم آنقدر که از نفس افتادم. داشتم خفه می شدم. مریم گفته بود که خیال دارند بلایی سرم بیاورند. چه بلایی؟ نمی دانست. یا شاید می دانست و نگفت. خواسته بود مواظب خودم باشم. اول فکر کردم چه مواظبتی؟ هر بلایی سرم می آوردند بهتر از آن وضعی بود که داشتم. با آن تنهایی، با آن تحقیر تمام نشدنی. اما بعد دلشوره از آنچه نمی دانستم قرار است بر سرم بیاید، مرا به وحشتی بدتر از مرگ انداخت. وحشت از هر دری که جایی به هم می خورد، از هر کلمه نامفهومی که می شنیدم، از هر صدای پایی که به گوشم می خورد. مادرم در اتاق را باز کرد و گفت پاشو کمی به سر وضع خودت برس، می خوام ببرمت مهمونی. همین را گفت و رفت. من ماندم و آنچه شنیده بودم. در آن لحظه هیچ شک و تردیدی نمی توانست از شیرینی جمله‌ای که شنیده بودم کم کند. حال مرا فقط کسی می تواند بفهمد که پس از مدت‌ها تنهایی و سکوت صدایی بشنود که بوی نفرت ندهد. در قیافه مادرم هیچ اثری از تلخی و تندی ندیدم. او برای نفرین کردن در اتاق را باز نکرده بود. گفت که می خواهد مرا به مهمانی ببرد. پس آن همه دلشوره ها بی خود بود. شاید مریم آن حرف را نزده بود. شاید در آن درماندگی منظورش را درست نفهمیده بودم. از جایم پریدم و پس از مدت‌ها آن پیراهن پاره آغشته به ننگ را از تنم در آوردم. آبی به سر و تنم زدم و موهایم را شانه کردم. پیرهن سبز خالخالم را پوشیدم و مثل برق و باد حاضر شدم. از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم. شوخی نبود. پس از آن روزهای سخت از اتاق، از خانه بیرون می رفتم. به مهمانی با مادرم که حتما گناه دخترش را بخشیده بود. لابد فکر کرده بود همانقدر حبس شدن در اتاق برایم کافی بوده. حتما فهمیده بود که من هنوز همان دختری هستم که بودم. مهمانی خانه عمویم بود. در همان اتاق بزرگ قدیمی من چهار زانو روی زمین نشسته بودم. روبرویم حاجمو به مخده تکیه داده بود. در شاه نشین اتاق. زیر آن گچبری های پرگل و گیاهی که در آن لحظه برایم بوی همه گلها را یک جا داشتند. کمی پایین تر پدرم بود و پسر عمویم در دو طرف شاه نشین. در سمت پنجره بزرگ رو به ایوان مادرم بود و برادرم. بین من و جایی که عمویم نشسته بود ظرف‌های شیرینی و میوه بود. میوه‌هایی که لابد مریم از درخت‌های خانشان کنده بود و در ظرف چیده بود. اما خودش کجا بود؟ شاید توی آشپزخانه بود یا شاید داشت چای می‌ریخت. حتما پیدایش می‌شد. اما نشد. از پسر عموهای دیگر و زن و بچه هایشان هم خبری نبود. اصلا. عمویم گفت حالا میخواییم با این چیکار کنین؟ نگاهش به پدرم بود. اما منظورش از این من بودم. این دیگری جز من در آنجا نبود. پس مهمانی برای من بود تا بدانند با من باید چه کار کنند. فکر کردم لابد مادرم جواب میدهد. که مرا بخشیده، از سر تقصیرم گذشته، میگوید که جوان بوده، خامی کرده، به قدر کافی هم کتکش را خورده، زندانی شده، حالا سر عقل آمده، دوباره همون آدمی شده که بوده. مهم نبود چه بگوید، همین که میگفت مرا بخشیده، کافی بود. اما نگفت، به جایش پدرم حرف زد، که عقلشان به جایی نمیرسد، آمده اند تا عمویم راهی جلوی پایشان بگذارد. عمویم از خاطرات دوران کودکیش شروع کرد که هر روز صبح بابایش او را سر کار می برده توی صحرا و اگر آنجا بازی گوشی می کرده یک راست بالای سرش می آمده، گوشش را می پیچانده، توی سرش می زده تا سرش به کار خودش باشد. عمویم همیشه از آن روزها با حسرت یاد می کرد، چون خیالش راحت بوده یکی را بالای سرش داشته که به او بگوید چه کند چه نکند، کسی که بهتر از او می دیده، راه و چاه را تشخیص می داده. بابایی که هیچ وقت پسرهایش رو به اسم صدا نمی کرده. فقط می گفته پسر این کار رو بکن، این کار رو نکن. آن حرفها را پیش از آن بارها از عمویم شنیده بودم. بقیه هم شنیده بودند. اما آن روز مثل همیشه پدر و مادرم طوری چشم به دهان عمویم دوخته بودند که انگار آن حرفها را برای اولین بار داشتند می شنیدند. حتی ماجرای زن گرفتن او را که روزی بابایش او را صدا کرده و گفته پسر تو دیگر باید زن بگیری. و عمویم تا آن موقع نمی دانست زن یعنی چه. و بابایش را افتاده و رفته و برایش زن گرفته. تا برای پسرش بچه بسازد، خانواده بسازد، پخت و پز کند و لباسهایش را بشوید. به عقیده عمویم که از بابایش ارث برده بود، پسر سرمایه آدم است، چون میتواند کار کند، از خودش، خانوادهش، ناموسش دفاع کند. البته دخترم بد نیست، بنده خداست، اما به شرطی که از او خوب مواظبت شود، توی خانه بماند، بیرون نرود که با مرد غریبه تماس پیدا کند. می گفت برای همین است که گفتند زن از وقتی از خانه بیرون می رود فرشته ها لعنتش می کنند تا دوباره به خانه برگردد.